أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلی که اخیراً مطرح شد توحید الهی بود، یعنی لا اله الا الله. به منظور از توحید الهی همون توحید عبادی است، یعنی لا معبود الا الله. و این فصل عهده‌دار سه بخش بود. یکی بر اساس بحث‌های تفسیری برهانی که قرآن برای توحید الهی اقامه می‌کند. بخش دوم تحدی می‌کند که شما هم برهان اقامه کنید به بیگانه ها که موحد نیستن یا ملحدن یا مشرک، تحدی می‌کند که شما هم برهان اقامه کنید. بخش سوم این است که میگوید خود را به زحمت نیندازید، شرک برهان پذیر نیست، زیرا شرک ممتنع به ذات است. این یه مقدمه. ممتنع به ذات یعنی لاشی. وقتی چیزی لاشی، شی نبود، قابل اثبات نیست، قابل درک نیست. این سه بخش. تلیعه این سه بخش آن است که اصلا لازم است که انسان اله داشته باشد. تا حالا بحث بکنیم بین کن اله واحد است، لا شریک له، یا بیش از یکی است یا نه. این را هم قرآن کریم مطرح میکند که اصلا انسان بی خدا نمیشود. اگر خدای حق را پذیرو میشه موحد، نشد میشود هواپرست. خدا یعنی معبود. بالاخره انسان ناچار است از چیزی اطاعت کنند دیگه. یعنی کارهای خود را برابر با یک قانونی، با یک اصلی، با یک میزانی، با یک معیار مشترکی هماهنگ کند. و همون خدای انسان است. هر کسی از هر چیزی اطاعت می کند، اون مطاع معبود اوست. عبادت هم یعنی اطاعت. پس این اصل ضروری است که ممکن نیست هیچ کسی بدون معبود باشد. حالا اون معبود یا درونی است یا بیرونی. اگر درونی بود همون هوس و میل است، این که میگوید من هر چی بخواهم میکنم، یعنی همه کارهای خود را برابر با هوس و هوا تطبیق میکنم، یعنی هوس و میل من معبود من. بخشی از آیات قرآن ناظر به این است که دو آیه در قرآن کریم این قسمت های مکنی، یکی در سوره فرقان است، یکی در سوره جاسیه. ارعیت من اتخذ الهه و هوا اف انت تکون علیه وکیلا، اف رعیت من اتخذ الهه و هوا و اذله الله و علا علمین. پس در تلیعه اون سه بخش این به عنوان مقدمه ذکر می شود که انسان بدون معبود نمی شود. بلکه انسان کار می کند، کارهای خود را برابری با یه قانونی، یه خواسته ای تنظیم می کند. اگر خدا نشد هوا جاو می نشیند. هیچ ممکن نیست کسی بگوید من معبود ندارم، چون این امر امر ضروری است. این در تلیعه بحث قرار می گیرد که المعبودو مما لا ریب فیه است. اما اصل العباده مما لا ریب فیه است، عبادت یعنی اطاعت. حالا اون معبود کیست و چیست در اون سه بخش مطرح است. پس تلیعه بحث این است که اصل العباده مما لا ریب فیه است. حالا که عبادت به اطاعت مما لا ریب فیه شد، بحث در اینست که معبود کیست، خداست یا هوا. اگر خدا شد یکیست یا بیش از یکی. این است که نظم منطقی بحث با یک مقدمه و سه بخش تدبیر می شود و قرآن هم همین کار را کرده است. در اون دو سوره، یکی جاسیه یکی فرقان، سخن از ضرورت عبادت است. آیه 23 سوره جاسیه این است: افرایت من اتخذ الهه هوا و اذله الله علی علم و ختم على سمعه بقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. اینها مشرکین نیستن، اینها ملحدینن. به قول این هی الله حیاتون دنیا نموت و نحیا ما یهلکون لدهر، اینها مشرک نیستن. تو بحث رو توحید مشکل داشته باشن، اینها ملحدن. میگن گذشتی روزگار است که حیات و ممات ما را تأمین میکند، میمیریم زنده میشویم و حیات بخشی هم در کار نیست، همین تطورات روزگار است. این به ما یهلکون لدهر حرف بسنیگی نیست، حرف ملحدین است، مثل مارکسیستا. خب پس هیچ کسی نیست که معبود نداشته باشد. بزرگان اهل معرفت گفتن که ان اکثف الاوثان هی الصنم و التفرها الهوا، فبودن انبوهترین و کثیفترین، کثیف یعنی کثیف یعنی پر، نه یعنی آلوده. کثیف در عربی هم انبوه. بزرگترین و مجسمترین و انبوهترین بت‌ها همین سنگ و چوبه. نازکترین و لطیفترین بت‌ها همون هوسه. ان اکثف الاوثان هو الصنم و ان التفها هو الهوا. خب این آیه 23 سوره جاسیه کاری با مشکین ندارد، ولی با همه این ملحدین دارد. اینا خدایشون هوایی است. حالا چرا نفرمود افرعیت من اتخذ هواهو الههو، بلکه فرمود افرعیت من اتخذ الههو هوا؟ این ناظر به آن است که خدای خود را همون هوس قرار داد. نل اله الحق الله است، لا اله الا هو، اله او همون هوایی. مشابه این دستور مبارکیه فرقان هم هست که ارعیت ما اتخذ اله و هوا اف انت تکون علیه وکیلا. آیه 43 سوره فرقان است. ارعیت ما اتخذ اله و هوا اف انت تکون علیه وکیلا. خب بعد از این تلیعی بحث وارد اون بخش اول می شویم. بخش اول مقداری در بحث دیروز مطرح شد، یعنی آیه 22 سوره بارکه انبیا بود که برهان بر توحید الهی ذکر می‌فرماید و اساره برهان همان است که دیروز در از سیدنا استاد رضوان الله نقل شد، یعنی قیاس استثنایی تقریب تلازم مقدم و تالی به همون بیان شریفیش است. این قیاس استثنایی مقدمه شرطی دارد، این مقدمه حملی. مقدمه شرطیش تو سوره انبیاست، مقدمه حملیش تو سوره تبارک الذی بید الملک است و سایر آیاتی که ما را از نظم با خبر میکند. و ما نظم منطقیش همین است، یعنی اون میشود استثنای تالی، اینم بیان قدی شرطیه. ولی به تقریبی دیگر که بخش از این تقریب را دیگرانم فرمودن آن است که اگر ما دو تا خدا داشته باشیم، چون اله یعنی معبود، کسی معبود است که سمتی داشته باشد، تدبیر و ربوبیت به عهده باشد و کسی تدبیر و ربوبیت به او عالم به عهده است که خالقیت هم به عهده باشد که کاری کرده باشد. اگر بیش از یک مبدع باشد، حالا یا دو تا یا بیش از دو تا، وقتی دوتا مستحیل شد بیش از دوتا هم به طریق اولا مستحیل بود. این دو مبدأ یا در تشخیص حق و اراده و تطبیق اراده بر خارج متفق الرأی یا مختلف الرأی، از این دو حال که بیرون نیست که، اما ان یتفقا اولا. اگر متفق بودن، یعنی در تشخیص حق متفق بودن که یکسان کار بکنن، از سه حال بیرون نیست، یا اراده هر دو نافذ است، یا هیچ کدام، یا اراده یکی نافذ است دیگری نافذ نیست. اونجا که اراده هر دو نافذ باشد، چون تشخیص هر دو یکی است، طرز کار هر دو هم یکی است، این میشه توارد دو سبب بری بر. و هر دو هم که هیچ کدوم علت ناقصه نیستن که ما بگیم دو تایی که علت ناقص اند یک کامل را تشکیل میدن، هر کدام بالاخره مبدأن دیگر، پس سبب تام. توارد دو سبب است بر معلول واحد که مستقل است. و اگر اراده یکی واقع شد دیگری واقع نشد، اونی که واقع شد ارادش واقع شد، اون میشه مبدأ، نه دیگری که عاجز است. و اگر اراده هیچ کدوم واقع نشد، هیچ کدام نمیتوانند مبدأ باشند، و اگر یکی مبدأ باشد دون دیگری، دو تا محضور لازم میاد. یک کسی که هیچ کار نکرده چرا مبدأ باشد؟ ثانیا ترجیح بلا مرجح است. پس این سه مسئله راجب این سه فرض اول. و اگر چونه چی اینا در تشخیص حق و در تطبیق اون حق بر واقع، یعنی حکمن یا موضوعن، اختلاف داشته باشن، اینم سهال دارد. یا اراده هر دو واقع می شود، یا یکی یا هیچ کدام. اگر اراده هر دو واقع بشود، همون لفسدت هست، برای اینکه اگر دو تا مبدأ که در تشخیص حق و در حکمن و یا در تطبیق حکم بر موضوع اختلاف دارن، اگر دو نظر مختلف بخواهد در باره شیء واحد ایجاب بشود، او متلاشی خواهد شد. یا اراده یکی واقع می شود دون دیگری، اون که ارادش واقع شد اون میشه مبدأ، نه اونی که عاجز است. یا اراده هیچ کدوم واقع نمی شود. اگر هیچ کدوم واقع نشد، کسی عالمی نیست تا ما بحث بکنیم این که اله عالم کیه. گذشته از آن، وقتی کسی کاری نکرد مبدعیتی ندارد هیچ کدوم. و گذشته از آن، اگر هر دو هیچ کدوم مبدأ است، اگر یکی باشد دون دیگری هم ترجیح بلا مرجح است. پس این صفه سهالت مربوط به فرض دوم و اون سهالت هم مربوط به فرض اول. اینا تقریب های گوناگونی است از آیه مبارکه سوره انبیا که لو کان فیه ما لا اله الا الله لفسدت ولتفترت ولکن التالی باطل فالمقدم مثل. همین برهان در صور دیگر به صورتهای دیگر بازگو شد که اگر بیش از یک اله باشد، اینها هر کدام کار خاص خود را دارند. این تقویت میکند به اینکه دو تا خدا ممکن نیست که یک اراده داشته باشند. دو تا خدا حتما دو اراده دارند، چون اگر دو خدا شدند، ماورای این دو خدا عدم محض است، چون تازه اونها میخوان عالم بیافریدن، هیچ خبری نیست. و اگر گفته بشود نفس الامر یا واقع یا مصلحت یا حقیقت، هرچی گفته بشود فعل این هاست. نمیشود گفت به اینکه این دوتا کارهای خود رو برابر با ماه و الواقع، ماه و المصلحه، ماه و الحق انجام بدن، چون هیچ نیست و عدم است، بعدها میخواد ظهور بکند. و چون اینها دوتا مبدعن و صفات هر کدام هم عین ذات است، وقتی دو تا حقیقت شدن، صفات هر کدام هم عین ذات اونها بود، پس علم ها هم دو حقیقت است، قدرت ها هم دو حقیقت است. دو تا علم دو طور تشخیص میدهد دیگر. این است که در بخش های دیگر همین برهان به صورت اینکه اگر بیش از یک معبد باشد، ازم لذهب کل الهن به ما خلق، این معلوم می شود که اختلاف در کار است. ممکن نیست که چند خدا یک کار انجام بدن، یک جور بیافرینن. ازن لذهب کل الهن به ما خلق، این نشون می دهد که حتما اینها با هم اختلاف پیدا می کنن. یا لعلا بعضهم علا بعض، آیه 42 سوره مبارکه اسراء این است که قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اولا اگر چون چه بیش از یک اله باشد، این اله که معبود است باید رب باشد، رب هم باید رب العالمین باشد، و رب العالمین هم همون خالق کل است. پس اگر آله متعدد باشه، هر کدام از اینا بخواد آله باشه، هر کدام باید رب العالمین باشن، حتی هر کدام باید خالق کل شی باشد، چون دلیل ندارد که یک شیء معبود باشد و رب نباشد. و ممکن نیست چیزی رب یا کسی رب باشد و خالق نباشد. و چون جهان هماهنگ و وابسته است، اون که خالق است، خالق کل است. پس هر الهی باید به اون ذوالعرش برسد، یعنی به مقام فرمان روایی مطلق برسد، بشود رب العالمین، بشود خالق و کل شی. و خالق و کل شی که دیگه دوتا فرض ندارد که، یا رب العالمین که دیگه دوتا فرض ندارد که، چون هر کدام از اینا مطلقن، مطلق جا برای غیر نمیگذارد. ممکن است در بحث‌های آینده این جمله مبارکه 42 آیه 42 سوره اسراء باز بیان می‌شود. اما این که دارد ولعلا اذن لذهب کل الهن به ما خلق ولعلا بعضهم علا بعض، اون نشون می‌دهد که آیه سوره انبیا که دارد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت ها، اون حتما ناظر به اختلاف است. اون آیه 91 سوره مؤمنون است. فرمود ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. چرا؟ اذن لذهب کل اله ما خلق. به صورت قیاسی استثنایی است که لو کان معه اله آخر لذهب کل اله ما خلق. این تلازم برای آن است که دوتا خدا حتما دو جور کار میکنه. برای اینکه اگر دو تا ذات فرض شد و صفات هر کدام عین ذات اونهاست، اگر یک ذات به نام الف است، یک ذات دیگر به نام با، علم الف عین الف است، علم با عین باست، یقینا این دو تا علم دو جور است، دو تا قدرت دو جور است. هیچ ممکن نیست ما بگم این دوتا برابر با ماه و الواقع و نفس الامر کار بکنن، چون واقع و نفس الامر و ما شئت فسمه فعل این هاست که بعدها باید پدید بیاید. این تقریر درباره دوتا معصوم خوب است که دوتا معصوم همونطور که در بحث دیروز گذشت جامعه را برابر با ماه و الواقع اداره کنن. درست چی واقعیتی هست که از خدا میگیرن و هر دو اون واقع را درست تشخیص میدن، هر دو منزه از هوس و هوا هستن و هر دو برابر واقع کار میکنن، این محضور ندارد. اما نمیشه باید گفت دو تا خدا برابر با ماه و الواقع کار انجام بدن، واقعی در کار نیست. اگر واقعی باشد موجود میشه خدای سوم. لذا این آیه 91 سوره مؤمنون تقریبا روشن می کند که آیه سوره انبیا که فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، دارد تلازم را از این را تقریر می کند که اگر دو خدا باشن حتما دو جور تصمیم می گیرن. رو اون باید قیاسی استثنایی که در سوره مؤمنون هست این است که متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. چرا؟ اذن لذهب کل اله و خلق، یعنی اگر غیر از الله اله دیگری بود هر کدام کار خودش انجام میداد، یکی آسمان خلق میکرد، یکی زمین خلق میکرد، و بعد زمین دیگه هماهنگ با آسمان نبود. الان کل این منظومه یکسان دارد حرکت میکند و یکسان در تأثیر و تأثیر متقابل دارد. جنیش که دوتا عالم باشد، دوتا جهان باشد، این منظوم ها از هم جدا باشند، آسمان ها از زمین جدا باشد به مانند آنگی. اذن لذهب کل اله و ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، برای که هر کدوم میخواد کار او انجام بگیرد دیگر. اگر کسی قدرت دارد و قدرت سببیتش هم تام است، نه علت ناقصه نیست، قدرتش هم مطلق است نه محدود، خب قهران اختلاف بشه میاد ولعلا بعضهم علا بعض. این نشون میداد که تقریب اولی در آیه سوره مبارکه مؤمنون درست است. مطلب دیگران است که در بخش دو، حالا ممکن است در تقریب برهان از آیات دیگری هم استفاده بشود. در سوره مبارکه انبیا بعد از اینکه برهان اقامه فرمود، فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، به بخش دیگر میرسد که تحدی میکند که شما که ارباب متفرقه و آلهه متعدد قائلید شما برهان اقامه کنید. آیه 24 همون سوره مبارکه انبیا این بود، ام اتخذوا من دونه آلهه قل هاتوا برهانکم، شما دلیل بر شرک اقام کنید. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، همه انبیا ما توحید را به عنوان رها برده وحی برای مردم آوردیم، حرف همه ما هم این است. یکی از روایات نورانی که در توحید مرحوم صدوق هست که خیلی روایت پربرکت هست این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نه من نه هیچ کدام از انبیای قبلی کلمه مثل کلمه لا اله الا الله نیاورد. ما قلتو ولا احد قبلی کلمتا مثل لا اله الا الله، چون اساس توحید است دیگه. فرمود به این که حرف همه ما همینه، هادا ذکر من معیه و ذکر من قبلی، نفهمون ذکری به ذکر من قبلی. این علما را هم به همراه خودش آورده، فرمود نه تنها حرف من اینه، حرف شاگردان من هم اینه، حرف انبیاء قبلی هم اینه. گاهی فرمود ادعو الالله انا و من اتبع علا بصیرتن انا و من اتبع علی، من به شاگردان مردم را با بصیرت دعوت میکنیم. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبع علی. اینجا فهمود که هادا ذکر من معیه، البته مخصوص اهل بیت نیست، البته پرده کامل اهل بیت علیهم السلام بود. اونا که با منن، خب علمایی که شاگردان اینا هستن و وارثان اینا هستن، حرف اونا هم همین است. هذا ذکر من معی و من قبلی، انبیای دیگر هم همین حرف داشتن. آیه 24 سوره انبیاء نیست که ام اتخذوا من دونی آلهتن قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معیه، حرف من همین است. گفتم هاتوا برهانکم دیگه، نفهمود هذا ذکری و ذکر من معی. در سوره یوسف که فرمود ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، اونجا من تبعنی را در کنار انا ذکر کرده است، اما اینجا حرف خود را اول ذکر کرده، فرمود هاتو برهانکم، این هاتو برهانکم یعنی حرف من است. حرف دو گروه هم همین است، حرف شاگردان من هم همینه، حرف گذشتگان من هم همینه. هازا ذکر من معیه و من قبلی، ها من معیه من الاولیا، من معیه مل ائمه علیهم السلام، من معیه من العلماء. خب اون پرده کاملش کامل این معیه معصومین علیهم السلام، من برای این هرگز منحصر به اونها نیست، همونایی که ورثه انبیا هستن اونا هم حرفشون اینه. این بخش دوم که تحدی میکنه چون برهان اقام میکنی. بخش سوم این است که خودتون رو به زحمت نندازید، برای اینکه غیر از خدا چیزی به عنوان اله نیست، وقتی معدوم باشد و ممتنع باشد لاشه است، رو لاشه که نمیشه برهان اقام میکرد. در سوره مبارکه مؤمنون این چنین فرمود، آیه پایانی سوره مبارکه مؤمنون یعنی آیه 118 است که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. این فإنما جواب برای اون من یدعوست و جزای اون من یدعوست. اون لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر، یعنی اصلا اله آخر برهان شأنش این است که برهان پذیر نیست، وصفش این است که برهان پذیر نیست. این چیه نیست که این لا برهان له جواب باشد برای من یدعو، که عبارت این باشد که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له، این رو نمیخواد بفرماید. این فای در فإنما نشون میده که جزا اون فإنماست، بلکه میخواد بفرماید و من یدعو مع الله الهن آخره که تو پرانتز لا برهان الله جزاش نست فإنما حسابه عند ربه. خب اینم بخش سوم که اینها رو هشدار میداد خود را به زحمت نیندازید، شرک برهان پذیر نیست. ما ید مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه کافر. خب مطلب دیگر اون است که این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هازا ذکر و من معیه، کسی به میدان می آید و تحدی می کند که دستش پر باشد، یعنی اون که اهل توحید است و خودش برهان اقامه کرده است از رقیب برهان طلب می کند، وگرنه کسی که دستش خالی است که از دیگری برهان طلب نمی کند. کسی میگوید ها تو برهانکم که خود بتواند لوکان فیه ما آلهتو الا الله لفتتتا رو خوب تقریر کند، و کسی که توان تقریر برهان توحید را ندارد که از دیگری برهان طلب نمی کند، مبارز طلب نمی کند. تحدی یعنی مبارز خواستن. انبیا که تحدی میکنن میگن معجزه ما اینه، شما شک دارید معجزه بیارید. اون که مرد میدان است تحدی میکند، یعنی مبارز طلب میکند، و کسی که تو میدان هست مسلح هست. لذا در همون سوره مبارکه انبیا از آیه 22 تا 24 اول سلاح خود را ذکر میکند، بعد به دیگری میگه شما هم سلاحتون را آماده کنید. پس هازا ذکر من معیه مال کسی است که توان تقریر برهان توحید داشته باشد. اون که خودش برهان اقامه میکند بر توحید، یه موحد محقق است نه مقلد، از دیگری برهان طلب میکند. چنین مردانی علما خواهند بود، چنین علمایی طبق آیه سوره انبیا با پیغمبر محشور، طبق آیه 18 سوره آل عمران با ملائکه محشوره. در سوره مبارکه آل عمران آیه 18 دارد که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. خب این که فرمود والملائکه و اولو العلم، آیه 18 سوره آل عمران، خدا به وحدانیت شهادت میده، ملائکه به وحدانیت خدا شهادت میدن، اولوالعلم به وحدانیت شهادت میدن. این از همون روایتی است که از بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در فخر علم، مخصوصا علم توحید، همین بس که ذات اقدس اله نام اولوالعلم را در کنار ملائکه به نام خود ذکر میکنه. این در حقیقت کوثر است. حالا شما میبینید این روایت از امام سجاد بود سلام الله علیه که در فضل علم و مخصوصا علم توحید همین بس که نام علما در کنار ملائکه ذکر می شود. تو سوره انبیا علما جز کسانی بودن که با پیغمبرن. البته گاهی هم می رسد که از علما خبری نیست و از ملائکه هم خبری نیست، اون جاییست که فقط پیغمبر و اهل بیت حضور دارن. حالا اگه شد انشاءالله به خواست خدا. الحمدلله رب العالمین.